بله، همونطور خدمت اعلام کردم همکتون در بخش خیابان دولت هستیم، بخشی که گفتگو محور هست و با یکی از مسئولان عزیز سرزمینمون ایران صحبت میکنیم. امروز با افتخار میهمانمون سرکار خانم دکتر خزعلی هستند، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی اجتماعی بانوان سرزمینم ایران. سرکار خانم کبری خزعلی، سلام میکنم به ویژه برنامه انتخاباتی شهر را، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و عرض تسلیت دارم. شهادت امام جواد علیه السلام رو انشالله که جوانان ما که الگوی عملیشون حضرت امام جواد علیه السلام هستند، میلادشون و شهادتشون میتونه زمینه ساز الگوگیری بیشتر و دقیق‌تر باشه، انشالله بر همه شما تسلیت.
ممنونم، متقابلا به شما هم تسلیت میگیم و امیدوارم که پروردگار مسیری رو فراهم کنه تا همه جوانان سرزمینم ادامه دهنده یه سیره عملی این عزیزان باشه. ممنونم که قبول زحمت کردید و در ویژه برنامه انتخاباتی ما شرکت کردین. سرکار خانم خزعلی، این روزها بیشتر محافل و رسانه ها بررسی میکنن اتفاقات و اخبار انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری رو، اما ما در ویژه برنامه شهرارا علاوه بر اینکه اخبار انتخابات رو پوشش میدیم، موضوعات و مسائل روز رو هم مورد بررسی قرار میدیم و دوست دارم از شما به عنوان فردی که در حوزه بانوان تمام تلاش خودش رو تا این روز و تا این لحظه خرج کرده و گذاشته، در مورد اولویت دختران سرزمینم در حوزه اشتغال زایی و کار ازتون بپرسم.
همونجور که مستحضرید، در تمام عرصه ها زمینه های رشد و نمو و بالندگی برای ابعاد مختلف زندگی زنان، دختران و جوانان ما باید فراهم بشه.
بله.
و کار نظام ما این هست که زمینه رشد و ارتقای شخصیت زنان رو فراهم بکنه، حالا در دوره کودکی و نوجوانی بیشتر تکیه روی تحصیل و امکانات تفریح و فراغت و اینها رو باید فراهم بکنن، میرسه به دوران جوانی بحث اشتغال، بحث ازدواج. ما میتونیم برای تحصیل جوانانمون 3-4 مجموعه ای مثل وزارت علوم، وزارت بهداشت و همینطور دانشگاه آزاد و پیام نور انبای دستگاه ها مشغولن که دوره آموزشی که آمادگی برای حضور در عرصه های مختلف فعالیت رو که یه بخش اشتغال، یه بخشش مسائل سیاسی اجتماعی و یه بخشش بحث یه زندگی بسیار موفق و پر از شادابی و نشاط و تشکیل یک سرای صفا و صمیمیت برای خانواده. اما بخشی از زندگی که مهمترین بخش زندگی است و زندگی پر از نشاط خود فرد رو میتونه جهت بده و بحث خانواده هست، مسئولی به اون عنوان در بحث اجرایی و دولت در درون به سبب دستگاه اجرایی نداره. ما یک مجموعه داریم به نام شورای زنان که سیاست گذاری میکنه، یه مجموعه داریم به عنوان معاونت زنان که ستادی رو در رابطه با کارهای اجرایی بین تمام دستگاه داره به نام ستاد ملی زن و خانواده. اما خود زن و خانواده به طور خاص تو دستگاه اجرایی جایگاهی ندارن و بارها این بهش تصریح شده و اشاره شده که اگر نباشه خانواده در ابعاد مختلف که یه بخشش آموزش بود، یه بخشش هم اشتغاله که الان شما فرمودین اشتغال وزارت کار ممکنه بیان بشه که وزارت کار وجود داره، اون در رفع مشکلات کاری همه کسانی که به نحوی در موضوع کار و اشتغال دچار مشکل هستن، کمتر به این که برای جوان به طور خاص یا برای زنان به طور خاص بتونه زمینه های آینده شغلیشون، آینده مشارکت اجتماعیشون رو در این که ابعاد دیگر زندگی اونها هم مورد توجه قرار بگیره و آسیب نبینه، به ویژه خانوادهشون، به ویژه زندگی پر از صمیمیت خانوادگیشون به خاطر اشتغال دچار آسیب نشه، کمتر به این میتونه بپردازه. این نیاز داره به یه دستگاهی که مستقیما مسئول حمایت از خانواده و زنان هست و در همه ابعاد، موقع تحصیل باید حمایت بکنه، موقع اشتغال، موقع ازدواج و تمام ابعاد زندگی رو پوشش بده. ما تو این زمینه انشالله از دولت آینده این رو میخواهیم بر اساس مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، یعنی ما هیچ چیز جدیدی نمیخواهیم، چیزی که باید همیشه انجام میشده، حالا بخشش انجام شده که تبدیل شده به سیاست های اشتغال و برنامه های اجرایی در این عرصه و اولویت های هر دولت داره میانم سراغ جوانانی که بیشتر از همه به اصطلاح منتظر اشتغال هستن و در بین اینا گزینش میکنن، اولویت بندی میکنن که کدوم رو در مرحله اول قرار بدن. حالا بعضی از دولت ها بیشتر مثلا روی بخش جوانان کار میکنن، بعضی روی زنانی که ممکنه دچار آسیب بشن از نظر امکانات اقتصادی و میان زنان سرپرست خانوار رو یا سرپرست خانواده رو با توجه به بعد خانواده مورد توجه قرار میدن. اینا همه تو سیاست ها تصویب شده و آماده هست، یعنی یه چرخه کامل زندگی توی سند مهندسی فرهنگی داریم از قبل از تولد و دوره هایی که باید یک مادر و پدر ببینه برای ورود به زندگی خانوادگی و بعد فرزند و فرزند آوری و بعد دوران کودکی و دوران رشدش، دوران نوجوانیش و جوانیش تا ازدواجش و فرزند آوری، هر چی که نیازه فرهنگی هست، آموزشی هست، اجتماعی هست، اقتصادی، همه مسائل باید براش پیش بینی شده در سیاست ها. حالا دولت ها بر اساس زمان و فرصتی که دارن بخشی از اینها رو بهش پرداختن، بخشی دیگه هنوز لازمه که بهش توجه بشه.
بسیار عالی. اما میزان نیاز جامعه ما، حکومت ما به سهم بیشتر حضور مدیریتی بانوان ما چقدر در همکنونی که دارم با شما صحبت میکنم؟ چقدر ظرفیت داریم؟
من فکر میکنم تو تمام عرصه ها تا جایی که امکانش هست خانم ها، اولا که به قول مسئله که معروف هست نیمی از جمعیت از حیث آمار و کل جمعیت از حیث آثار اثر دارن روی مدیریت های مختلف، چه در درون خانواده و چه در اجتماع. اما جایگاه هایی که زمینش فراهم، ما الان داریم کل مسائل علمی آموزشی فرهنگی حضور خیلی بیشتر خانم ها رو میبینیم که حتی دختران من در دانشکده علوم پزشکی تهران خودشون ابراز نگرانی میکردن که ما تعدادمون شده اکثریت و ما میخوام آخرش هم در زندگیمون با مردانی ازدواج کنیم که مثل خودمون در همین عرصه رشد کافی داشته باشن و ما با این جلو افتادن و کم شدن تعداد پسران زندگی آینده خودمون رو دچار مخاطره میبینیم. دوست نداریم به این کیفیت به زنها توجه بیشتر بشه و زنها حضور بیشتر و بعد ما مجبوریم با کسی که از نظر فکری فرهنگی و علمی با هم متفاوت هستیم وارد عرصه زندگی بشیم. یعنی الان الحمدلله در این عرصه من میخوام بگم هم آموزشی هم مدیریتی تو مراکز علمی فرهنگی آموزشی هست، اما اگه مدیریتی رو فقط وزیر وکیل بدونیم بس دیگه دارید. خب مردم رای بدن، امسال مثلا رای گیری رو دیدید خانمای زیادی ثبت نام کرده بودن، بله بله. و لیست هم بودن 7 و 8، ولی خب در عمل مردم باید اعتماد بکنن، مردم سوابق رو ببینن، عملکردها رو ببینن،
پیگیری ها رو ببینن. من معتقدم خودم در خیلی از مسائل مدیریتی بانوان سرزمینم پیگیرتر از آقایون هستن. آقایون زود خسته میشن از خیلی از بنبست هایی که شکل میگیره در مسیر کارشون.
البته نوع موضوع هم فرق داره، بعضی موضوعات رو اینا رو توی بحثش بین تفاوت های بین زن و مرد ما یه مجموعه داریم با 200 تفاوت کار روانشناسی و روانپزشکی و پزشکی، خیلی جالب رو این بررسی کردن. بعضی موضوعات رو مردان بسیار دقیق و ریز و موشکافانه تا اعماق مسئله رو پیگیری میکنن، بعضی مسائل رو زنان بهتر بررسی میکنن. توی این گونه موضوعات باید ببینیم چه نوع موضوعی هست، ولی موضوعات اجتماعی، موضوعات مربوط میشه مسائل فرهنگی، خیلی خانم‌ها دقیق‌تر، ریزبین‌تر، چون کارشون مدیریت فرهنگی و تربیته. کار تربیتی بسیار ضروری است و کار انبیاز، کار خدای تبارک و تعالی است و در هر نماز خدا رو بلافاصله بعد از رحمان تو رحمانیت رب و مربی بودن ستایش میکنیم. خب این نقش رو مهمترین نقش خداوند به خانم ها داده تو این عرصه، هم در آموزش، هم در اجرا، هم در مدیریت خیلی موفق ترن تو مثلا تو دیگه مدیریت صنعتی.
بسیار
همین تو جایگاه خودشون به حمد الله زنها خیلی حضور خوب و فعالی دارن.
الهی هرچی بیشتر هم درخشانتر عمل کنن در مسیر خدمتشون به سرزمینمون ایران. اما در امروز 403 که دارم با شما صحبت میکنم، خدا رو شکر در حوزه امنیت اجتماعی و بانوان در مقطع بسیار خوبی هستیم. این رو به صرف گزارش هایی که مردمان به ما دادن دارم خدمتتون عرض میکنم. اما از نظر شما که مسئول هستید در حوزه بانوان، آیا این امنیت اجتماعی نیاز به ارتقا دارد؟
من خیلی خیلی توی زمینه نیاز رو شدید میبینم، درخواست ها رو شدید میبینم. یعنی در حضور اجتماعی کسانی که بخوان عفاف و حیا و رفتارشون از موضع کریمانه باشه و باهاشون با کرامت برخورد بشه، گاهی اوقات این نگاه ابزاری رو حس میکنن که اگر با رفتار به اصطلاح نگاه جاذبه های جنسی باشه یه نوع رفتار میشه، اگر نگاه از سر حیا و عفاف باشه یه نوع دیگه، و این گلایه خانم های ما هست که هنوز البته این دو طرف هم هست، گاهی خود خانم ها هم باعث میشن که اجازه بدن این نگاه بهشون بشه با طرز رفتار و پوشششون، ولی این نگاه برای زن زجرآوره که او رو به عنوان کالا ببینن و ابزاری برای تفنن. این که باید فکر او، مهارت او، توانایی او و حضور اجتماعی و علمی او در نظر گرفته بشه و شایستگی هاش در این عرصه و صلاحیت هاش رو بسنجن و او بتونه نشون بده و بروز بده مهارتش و فکرش رو، توانش رو، این یه بحث اساسی نظام ما بوده و بسیار موفق بوده، تو همون دهه اول نشون داده چه زنهایی میتونن بروز و ظهور پیدا کنن و راه رو براشون باز میکنه که بدون اینکه نگاه خالی از نگاه پر از شاعبه باشه، بلکه طلب کرده نگاهی حاکی از عفاف و حیا رو و تونسته عالی ترین سطوح رو که ما توی دهه اول برترین نفرات ما در دوره فوق تخصص میدیدیم خانم های محجبه چادری بودن، خیلی قشنگ نشون دادن که شما زمینه رو باز کنید ما خیلی خوب توفیق داریم و میتونیم موفق بشیم. اما بعد از اون توی چرخش های ما دیدیم که بعضی از حرکت ها این زمینه حضور کاملا عفیفانه و از موضع کرامت دچار لغزش هایی شده، بخشش به عهده خود خانم هاست که اجازه ندن این نگاه با رفتارشون با پوشششون اجازه ندن این نگاه به سوی اونها گرایش پیدا کنه و بعضیش هم انتخاب مردا و رفتار مردا هست که انشالله تعدیل میشه و بهتر و بهتر میتونیم فضای حضور فعال اجتماعی تخصصی علمی و مهارتی زنان رو جوری فراهم کنیم که نگاه ابزاری بهشون به هیچ وجه دیده نشه.
انشالله امیدوارم با فرهنگ سازی درست در این حوزه این اتفاق هر چه زودتر به یک مقصد امن و آرام برسه. اما روز و روزگاری است که
من همینجا عرض بکنم اینا توی مطالبمون و توی درخواستمون در مثلا جلساتی که کاندیداهای محترمی که الان تعدادم الحمدلله زیاد هست
بله.
میتونیم با تنوع سوالاتمون و حضورمون و مطالبمون بخوایم که برای ما برای موضوع ازدواج چه کردید، برای موضوع فرهنگ جامعه و تغییرات فرهنگی و وقتی ما مصوبات مفصلی داریم برای اجرای کردن اونها چه قانونی دارید که بتونیم از این مصوبات استفاده کنیم، برای مثلا از مهندسی فرهنگی رو بند به بند سوال کنن دوستان عزیزمون از این کسانی که کاندیدا هستن و ببینن چه طرح برنامه دارن برای آینده خانواده، برای آینده ازدواج جوانان ما
بله.
ازدواجشون گاهی تا بالای 27 رفته، این قرار
این عدد هم خیلی جا بیشتر هم باشه
بله، این توی برنامه ششون وظیفه بودی که هم تعداد ازدواج بره بالا هم سن بیر پایین تر برسه به 25-22، ولی الان برعکس داره از اون طرف بالا میره و تجرد همراهش سری مشکلات فرهنگ اجتماعی و آسیب ها رو آورده، چون نیاز طبیعی رو که نمیشه خاموش کرد ولی به انحراف کشیده شده. از این جهت باید مطالبه باشه از مسئولین و سیاست های ما در بحث مهندسی فرهنگی، در سیاست های تشکیل و تحکیم خانواده که یه جوان نیاز داره برای زمانی که میرسه به سن ازدواج امکانات درش فراهم باشه، و ما تو اون طرحی که داشتیم برای جوانی جمعیت قرار بود یک عددهایی در یه جوان به محض تولد یه فرزند قرار داده بشه که بعد که میرسه به جوانی یه بودجه خیلی عالی برای ازدواجش، برای اشتغالش تو دستش باشه و این بودجه رو به رشد باشه، یعنی توی
مثل سهام عدالت دیگه، حالا با یک نام و یک قالب دیگه.
نه عدد خیلی بالا بود، عدد مثلا با چند
برابر متوجه
خیلی کمک میکنه، یعنی بعد سهام اینا، ولی متاسفانه خب اینا همه باید از دولت هایی که میخواد تشکیل بشه بخوایم که برای اینا چه برنامه‌ای دارن تا بتونه انشالله یه جامعه پر از رشد و بالندگی
انشالله
در روابطی حاکی از حیا و عفاف و زمینه سازی فعالیت بیشتر جوانان رو انشالله داشته باشه.
خانم خزلی شما که این موضوع رو به این اندازه مهم و حیاتی و کارآمد میدونید و میبینید و شناختیدش در قامت یک فردی که مطالعات سیاسی درست و جامعه شناسی گسترده‌ای در طول زندگیش داشته، آیا خود شما و همکارانتون توانایی رو اندازه یک پویش برای مطالعه گری از رئیس جمهور آینده رو ندارید در این لحظه؟
بله ما الان همکارمون شروع کردن
آیا این پویش رو خواهیم داشت در این حوزه که آگاهی رسانی بشه چقدر
بله هم سوالات رو از کاندیدای محترم داریم و هم بیان این که ما چیا نیاز داریم که اگر مطالبات جوانها به بعضی از مسائل کم توجه شده با بودن سیاست ها و برنامه های مصوب این نظام همه اینا رو در اختیار دوستان بذاریم، بگیم با بودن این مجموعه احکامی که واجب انجام بشه، حالا آقای رئیس جمهور یا خانم محترمی که کاندید شدید بفرمایید برنامه‌تون چی هست، ما اون وقت بین برنامه‌های اونها بر اساس برنامه محوری فرد لایق و اصلح رو ان شاءالله بتونیم انتخاب.
شک نفرمایید اگر این پویش و این مسیری که شما پیش گرفتید به مقصد خودش برسه، میلیون ها نفر هر روز و هر ثانیه شما و فرزندانتون و خانوادتون رو دعا خواهند کرد، همطور که تا همین الان هم این اتفاق افتاده. اما خانم خزعلی، در حوزه فرزند آوری کشورمون در مقطع بسیار حساسیه، با پایین اومدن رشد زاد و ولد و ادامه رشد مرگ و میر عادی که کشورمون همیشه طی می‌کرد، جمعیت کشور ما کم کم داره به نقطه‌ای میرسه که رشد جمعیتمون منفی بشه. در حوزه فرزند آوری برای بانوان عزیز سرزمینمون چه توصیه‌ای دارید و چه راهکاری در ذهنتون هست؟
من فکر میکنم دولت شهید دکتر رئیسی عزیز مظلوم مغتنم خیلی حرکت های خوبی شروع شد، این حرکت ها با قدرت هم ادامه پیدا کنه هم ارتقا پیدا بکنه. اما از خود مردم مستقیما، اونا رو باید از دولت ها بخوام، از خود مردم مستقیما ببینید ما در بحران شدیدی داریم قرار میگیریم، پیری خیلی وسیع و زودرس برای جامعه به وجود میاد و حمایتی برای همین افرادی که مثل من و شما هستند و به زودی میشن سالمندان و پیرهای آینده هیچ حامی نیست، به دلیل اینکه فرزندانی که بخوان کنار این والدین قرار بگیرن خیلی کمن و همشون مسئول زندگی و تعلیم و تربیت و رشد و اختراع و ابتکار فرصت رسیدن به خانواده خیلی کمه. برای همین باید الان فکر کنیم برای آینده این سرزمین. اولی مسئله اینه که هر خانواده‌ای که تشکیل شده با دو تا سه تا فرزند داره زندگی میکنه، خیلی با نشاط و شاداب 22 میلیون خانواده موفق داریم، هر کدوم یک دونه تصمیم بگیرن اضافه کنن، نصف از اینا تصمیم بگیرن یعنی 11 میلیون کلا جامعه ما عوض میشه، این بحران رد میشه. یه فرزند اضافه کنن هیچی، نه برای ازدواج و وامش، نه برای جهیزیه، نه برای مسکن، هیچ مشکلی اینا ندارن، زندگی تشکیل شده دارن با شادابی ادامه میدن. یه فرزند اضافه کنن بزرگترین خدمت رو به نظام و آینده ایران عزیزمون کردن. اولین بحث یتون فرزند اضافه کردن، دوم ازدواج ها رو کمک کنیم راه بیندازیم. بعضی وقتا مسئله از همش میبرن رو اقتصاد، واقعا تسهیلگری کسی برای ازدواج نمی کنه، تو این خونه دخترها هستن، تو خونه دیگه پسرها هستن، والدین خودشون نمیتونن پیش قدم بشن، ماها باید تسهیلگر ازدواج بشیم. هر خانواده‌ای هر خانمی توانایی داره زمینه ایجاد معارفه رو تسهیلگری ازدواج رو فراهم بکنه و همینطور بعد ما توی مساجد محلمون میتونیم برای هر کدوم از این مسائل، بحث ازدواج، بحث مسکن، حالا هر کسی تو خونش ممکنه یه طبقه آشناس میشناسه که زمینه ازدواج اگه فراهم بشه خونه هم برای این
ما الان امکان برگزاری جشن عروسی در داخل مساجد رو داریم؟
در مساجد نیست، ولی مصوبه‌ای داریم در قانون تسهیل ازدواج که مال 18 سال پیش هست، تمام وزارتخونه‌ها و ادارات که سالن‌های خوبی هم دارن باید در اختیار بگیرن، قانونی مصوبه مجلس باید در اختیار بگیرن.
جزو قانوناست که هیچ وقت اجرا نشده،
خیلی کم اجرا شده، حالا نمیگم هیچ ولی خیلی کم، و این از اونایی که بعد
از اون پویشایی که میشه راه اندازی شه دیگه
100%. اینو خیلی هم جوان‌ها مشتاقش هستن که این تنها فقط مکان و امکانات، بحث ازدواج رو، بحث تسهیل و جهیزه ازدواج رو، اینا مسائل مادیش، مسائل فرهنگیش، دوره‌های آموزشی که بتونه بهترین مورد رو بتونه پیدا کنه، چون گاهی اوقات تو انتخاب همسر و مشاوره‌های لازم جوان دست تنهاست و خانواده گاهی اوقات همراه هستن، گاهی اوقات خیلی از رشد کافی برخوردار نیستن و جوان نیاز داره به مشاوره‌هایی که بتونه انتخاب بهتری رو بکنه. اینا همه جزء وظایفیه که در سیاست‌های مصوبه نظام در شورای عالی و بعد ما به ازداش در قانون مصوبه مجلس وجود داره، 18 سال هم سابقه داره به نام طرح تسهیل، قانون تسهیل ازدواج. بنابراین اینو اگر انشاءالله ما بتونیم خانواده ها در محله های خودشون، میخوام بگم اونا از دولت ها میام دنبال میکنیم، دولت بعدی هم انشاءالله در خدمتشون هستیم، اما خود خانواده ها اقدام کنن، هر کسی تو مسجد محلش دخترها و پسرها رو شناسایی کنه، معرفی کنه زمینه ازدواجشون، مسکنی که میشناسه بهشون معرفی کنه، پیش خونه رو یه عدد خیلی بزرگی شده متاسفانه بتونن از خود اهل محل کمک کنن، تو این مسجد صندوقی باشه، هیچ کس هم متوجه نمیشه چه کسی پول ریخت، چه کسی داره پرداخت میکنه و اون خانواده جدید با عزت تشکیل میشه، وامی از مسجد گرفته و میتونه اینا رو فراهم کنه. بعد برای خود فرزند آوری هممون میتونیم حمایت هایی بکنیم از این زوجین جوان، برای تشویقشون کنیم به فرزند آوری، حمایت هایی بکنیم. حتی وقتی میخواد دانشگاه بره و هنوز بچه های کوچیکی داره حمایت بکنیم، نوبتی به اصطلاح مهد کودک های توی محله و مسجد درست کنیم که حمایت کنیم از این جوان عزیزمون که بدون خاطر جمع به محض اینکه ازدواج بکنه زمینه فرزند آوری فراهمه و حمایت های کافی هم در محله فراهم میشه. اینا فقط کارهای خیلی مردمیه بدون هزینه است که من
بدون شک تعریفی که شما از این جامعه جذاب آرمانی داشتید و این جامعه‌ای که جانش روحش میتپه برای پیشرفت و تعالی سرزمینش واقعا خواستنی و دوست داشتنی بود سرکار خانم خزعلی، و من به عنوان مجری این برنامه سرکار خانم آصفی تهیه کننده محترم برنامه‌مون و همه دوستانمون در رادیو تهران تمام قد آماده راه اندازی انواع و اقسام پویش‌های درست و فکر شده هستیم. اعلام آمادگی 100% دارم خدمتتون میکنم که این پویش ها رو حمایت میکنیم در کنار شما و همه بانوان و مردان سرزمین هم برای پیشرفت سرزمینمون خواهیم بود.
ممنون از شما و همه عزیزانی که در صدا و سیما واقعا وقتی وارد عرصه میشن پیگیریشون و فرهنگ سازیشون بسیار مؤثره. انشالله که در کنار هم بتونیم به این مردم بسیار شریف که این گونه از عزیزشون از خادمشون تقدیر کردن استقبال و بدرقه‌شون رو میبینیم، انشاءالله شورشون رو در انتخابات با این حرکت‌هایی که شما و به ویژه فعالیت‌های فرهنگی شما داره زمینه سازی میکنه شاهد باشیم و یک زندگی سراسر سعادت برای زمینه سازی ظهور رو انشاءالله رقم بزنیم.
ما حاضریم جلسات مشترک هم داشته باشیم با شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی جهت همافزایی و انجام این دست پویش‌های خواستنی و کارآمد در سرزمینمون. ممنونم از شما سرکار خانم خزعلی بزرگوار که امروز با ویژه برنامه شهرها را همراه بودید و حقیقت ماجرا صحبت‌های بسیار کارآمدی داشتید.
لطفاً انشالله که
بتونیم
خدمت کوچکی به مردم و به نظام داشته باشیم.
انشالله. ممنونم از همراهی شما. اگر جنبندی نیست شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
من فقط خواهشم این هست که همین که فرمودید این پویش ها ادامه داشته باشه، مردم از ما مطالبه بکنن، مردم بیان و بخوان که ملاک های انتخاب رو و همراهی مردم رو و ایجاد شور و نشاط رو و پرسشگری از کسانی که بخوان مسئولیت بپذیرن این دو سه هفته به عنوان شب امتحانی تمام وقت کار کنیم
انشاءالله. ممنونم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم سرکار خانم خزعلی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.